خداوند در قرآن شریف می‌فرماید مردم آگاه باشید و بدانید که پروردگار عالم زمین را زنده می‌کند پس از آن که مرده باشد. در ذیل این آیه حدیثی از امام باقر علیه السلام که می فرماید این آیه در مورد قیام حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن علیه السلام است. خدا به مردم می فرماید بدانید که پروردگار عالم زمین را زنده می کند به وسیله امام عقل با اقامه عقل بعد از اون که زمین بر اثر ظلم و جور مرده باشد. بنابراین در این آیه کلمه حیات به کار برده شده است برای عقل و کلمه موت و مرگ که کار گفته شده است برای جور و خود این برای ما یک معیاری که می توانیم پیرامون اون از ابعاد مختلف صحبت بنماییم، از جمله نکاتی را که در اینجا می توان بیان کرد این است که خدا در قرآن می فرماید هدف بحث انبیا اقامه عقل است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. تمام پیامبران با کتاب و میزان آمدند برای اینکه مردم و انسانها به پا خیزند بر اساس عدالت. بنابراین هدف انبیا یعنی سازمان روحانیت الهی از اولین پیامبر تا آخرین پیامبر اقامه عدل است و بعد هم آخرین جانشین پیامبر یعنی حضرت بقیت الله هدفش اقامه عدل جهانی است. و این عدلی که هدف پیامبران خدا معیار حیات انسانیت است. امام باقر در ذیل آیه‌ای که در آغاز کردن فرمودن خداوند زمین را به عقل زنده می‌کند بعد از اون که به واسطه ظلم مرده باشد، یک آیه دیگر منطق پیغمبر اسلام را در امر زنده کردن بیان می کند. خدا می فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. مردم ندای خدا و ندای پیغمبر را اجابت کنید وقتی شما را دعوت می کنند به چیزی که شما را زنده می کند. این زندگی که با دعوت خدا و پیغمبر تحقق می آمد غیر از زندگانی طبیعی، زندگانی طبیعی قبل از پیامبر اسلام بوده و بعدا هم خواهد بود، موجودات در نظام طبیعت با شرایط مخصوصی زنده می شود. این که خداوند مردم را به حیات قرآنی و حیات اسلامی دعوت می کند، این حیات خوردن و پوشیدن و نوشیدن و فعالیت های طبیعی نیست، این حیات انسانیت است. این همون حیاتی که وقتی سراسر دنیا مملوک از مرگ معنوی شد، امام عدل اون را به اقامه عدل زنده می کند. ما می دانیم حیات یک انسان غیر از حیات یک حیوان است. حیوان یک بُعد دارد و اون بُعد حیوانی خوردن و نوشیدن و خوابیدن و حب اولاد و تربیت فرزند و دیگر صفات حیوانی، اما انسان علاوه بر این بُعد دارای بُعد انسانی و حیات بُعد انسانی خوردن و پوشیدن و نوشیدن نیست. بُعد انسانی زنده است به عدل، زنده است به داد. و لذا خیلی از مردم در کوی و بزنها راه می رود، از نظر انسانی زنده است، از نظر حیوانی زنده است، اما از نظر انسانی مرده است. و لذا خدا در قرآن شریف به پیغمبر یک جا میگوید لتنذر من کان حیا، پیغمبر تو به وسیله قرآن باید زنده ها را انذار کنی. و در جای دیگر میفرماید ان شر لا تصنع المنکر، تو نمیتوانی با مرده ها صحبت کنی. ای مرده ای که در خود جان هیچ بویی نیست، رب که عشق زنده دلان مرده جویی نیست. اصلا زندگی و مردگی انسان غیر از زنده بودن و مرده بودن حیوان است. ما ممکنه از نظر حیوانی خیلی قوی نیرومند توانا باشی، اما از نظر انسانی یک موجود مرده نالایق. یه صلوات بفرستید. یک شاعری درباره این حیات انسانی شعری دارد، آموزنده از قرار یک مرد دانای فهمیدهی رفته بود تو گورستان کنار قبرها زندگی میکرد. یک آدم دانایی آمد او رو ملاقات کرد، به او گفت تو چرا در قبرستان آمدی؟ و برای که در گورستان مسکن گزیده‌ای؟ مجموعه سؤال و جواب را به نظم آورده، میگه زنده دلی از سطح افسردگان رفت به همسایگی مردگان، خط فنا خورد زهر لوح خاک، روح فقاش و زهر روح خاک، کارشناسی طی تفتیش ها چرد از او بستر راهی سؤال. این همه از زنده رمیدن چرا؟ رخت سوی مرده کشیدن چرا گفت حدیثان به مغاز در مغاز بر وزن حلاس یعنی روی خواب گفت حدیثان به مغاز در زنده دلان در ته خاک در مرد دلان به روی زمین بهر چه با مرد شدن هم نشین همدمی مرده دهد مردگی صحبت افسرده دل افسردگی زیر جل آنون که تراخنده هست گرچه به تن مرده به دل زنده حیات انسانی یک مطلب است حیات حیوانی یک مطلب دیگر حیات حیوانی در آغوش طبیعت به جبر پیدا می شود حیات انسانی را انبیا باید به مردم بدهد ما در حیات حیوانیمون اختیار نداریم ما به اختیار خودمون در رحم ساخته نشدیم به اختیار خودمون متولد نشدیم به اختیار خودمون دوران شیرخواری را نگذروندیم به اختیار خودمون جوان نشدیم میانسال نمیشدیم پیر نمیشدیم و نمیمیریم همه جبر اختیار برای ما نیست اما زندگی انسانی در اختیار شما شما اگر بخواهید زندگی انسان پیدا می کنید اگر نخواهید از نظر انسانیت مردید این دنیایی که الان هست اگر بخواهد به حیات انسانی زنده شود می تواند و اگر نخواهد مثل الان دنیای گرد، دنیای حلال، دنیای جنگ، دنیای جنایت، دنیای خون، انسانیت در دنیا مرده و نامی بودی از انسانیت و شرف انسانی نیست صراط مستقیم حیات انسانیت هست تمام حیوانات در صراط مستقیم خدا هستند اما صراط جبر خدا در قرآن می فرماید ما من دابه الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم تمام جنبنده ها انامشون دست خدا و همه به صراط مستقیم هست ما هم از نظر حیوانی در صراط مستقیمیم قلب ما به صراط مستقیم میزند چبر ما به صراط مستقیم فعالیت میکند اما در باره صراط مستقیم انسانیت به اختیار ما پیغمبر آمده راه صراط مستقیم رو ارائه کند و به مردم بگوید و این هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل راه مستقیم انسان دست خود انسانی باید بخواد تا انسان بشود اگر نخواهد حیوان زندگی می کند و حیوان می میرد تمام زحمت انبیا برای همین بود که مردم رو انسان بسازد و تمایل انسانیت را در نهاد اونها دیدار کنند اینو یه خورده روشن‌تر دقت بفرمایید در اوقاتی که مجلس و مجالس به نام حضرت بقیت الله تشکیل می شود، این رو خوب دقت بفرمایید که اصلا امام عصر میاد انسانیت رو زنده کند. چه بعد از این که انسانیت مرده باشد، اون وقت ممکنه شما سؤال کنید مگر این دنیای متمدن با این همه علم و دانش و دانشگاه و مدرسه و تعالی و تکامل می شود انسانیتشون مرده باشد؟ میگن الان انسانیتشون مرده، انسانیت در کاری امریکا الان بشر است نه انسان، ریگان بشر است نه انسان، زمانداران کشورهای غربی که کمر به کوبیدن انقلاب اسلامی بستهاند بشر است نه انسان. انسان بودن یه مطلب دیگر است، انسان نما بودن یک مطلب. امیر المؤمنین می فرماید فت صورتو صورتو انسان و باطنو باطنو حیوان، هیکل انسان، صورت انسان، قیافه و نشره انسان، اما باطن و دل باطن حیوان و درند خوب و گرفتار انحطاط. حالا چه می شود انسان دچار این بدبختی می شود؟ چرا این روزگار سیاه برای بشر پیدا می شود که انسانیت رو از یاد می برد؟ دقت کنید کاملا، این یک آیه در قرآن، اونایی که قرآن میخواند مکرر کندن، اما این از اون آیات قرآن قرآن آیه اینه نسو الله فانساهم انفسهم، یعنی اینها خدا را فراموش کردن، خدا هم کاری کرد که اینها خود را فراموش کنند. یعنی چی؟ یعنی اگر یک نفر انسان یاد خدا باشد یادش میماند که انسانه، اما اگر یاد خدا از میان برود فراموش میکند که انسانه. بابا شما خیال میکنید آدم سر بگیرد، سرطان بگیرد، مرض عصب بگیرد، دیوانه بشود، به هر بدبختی مبتلا بشود، اون بدبختی سهلتر بعد از این که آدم یادش بره انسان، فراموش کنه انسانی. الان صدام یادش رفته انسان، ریگان الان یادش رفته انسانی، سهر یادش رفته انسانی، ملک حسن و ملک حسین و حسنی مبارک یادش رفته انسانی. خواهی گفت اگر یادش باشد چه می شود؟ اگر کسی یادش باشد انسان است، به یاد شرف، به یاد فضیلت، به یاد وجدان اخلاقی، به یاد انصاف، به یاد عدالت، به یاد بزرگواریه. اگر یک نفر آدمی عملا گم شده، عملا تلف شده، عملا اقرب المال شده، عملا درنده خون شده، این یادش رفته انسانه. انسانیت آگاهی، انسانیت بزرگواری. پیغمبر اکرم انسان سان در ترکم تازی و آلیش انسان سا حقائق رو روشن کرد. ملاحظه کنید قبل از اینکه پیغمبر بیاد عرب جاهلیت دخترها را زنده به گور میکرد. من چندی قبل یک جمله رو دیدم از ابن عباس نوشته بود، اتفاقا این در کتب عامه آمده و جالب، یعنی در تفسیر درر المنصور دیدم، من نمیدانستم اینطور بود. ابن عباس میگفت در جاهلیت زن باردار وقتی وضع حملش نزدیک میشد در منزلش یا در جای دیگر هر جا یک گودا میشد، خودش با دو سه نفری که باید با او باشند میامد لب گودا وضع حمل میکرد. اگر پسر بود نگه میداشت و اگر دختر بود امان نمیدادن، بلا فاصله به گودارش میانداختند و خاک میریختند. این چیه؟ این یک جرم، این از جرم امته نه جرم سر، چون گاهی گناهان مال افراده اما گاهی گناه مال امته. امت حسابش در قرآن از فرد جدا، مال فرد میگه کل نفس زائده الموت، مال امت میگه به کل امت عجب. بنابراین مردن فرد غیر از مردن امته. در قیامت هم خدا وقتی در نامه عمل صحبت میکند و مردم افراد و دیگه و کلکم آتیه یوم القیامت فردا و من اوکیه کتاب بوده یمینه و شماله میگه، اما وقتی به امت میرسد میگه و کل امت جاسیه، همه لذت ها زانو میزنن برای اینکه جواب گناه امت رو بدن. گناه امت چیه؟ در جاهلیت گناه امت دختر زنده به دور کردن بود. اگر مردم جاهلیت این گناه رو نمیپذیرفتن مگه فرد از ترک افکار عمومی جرأت میکرد دختر زنده به دور کند؟ الان آقا گناه ما رو امت ها شده تقریبا در این دنیای غرب همه ساکست. این امت هایی که الان این همه جرائم رو میبینند و ساکتند، اینا باید در قیامت مجازات گناه امت ببینند. واقعا چه بدبختی است. شما ملاحظه کنید دنیا الان حکومتش حکومت جنگل، در حکومت جنگل معیار قدرت. وقتی بعد حلن وارد جنگل شد سریاب و عربدهش بلند شد، تمام حیوانات کوچک از ترس می‌لرزند، هر چرا بخواهد می‌درد. آیا زندگی انسان باید اینطور باشد؟ نه، زندگی انسان باید بر اساس عدل و حق باشد. ولی الان حساب جنگل. شما ملاحظه کنید 53 نفر از امریکایی‌ها را پیروان خط امام نگه داشتن، جاسوس بودن، اونقدر دنیا فریاد زد. اما الان صدام با موشک‌های ابرببرها و ابرپلنگ‌ها دارد مردمان بیگناه بیدفاع دستول و آبادان و پل دختر و سایر نگاه را می کشد و این دنیا مرده. اگر این دنیا زنده بود، اگر شرف انسانی رو درک می کرد، داغ می زد. و اگر دنیا داغ می زد، دولت های جنایتکار جرأت نمی کردن اینقدر به صدام کمک کنند. اگر ملت فرانسه فریاد می زد، رئیس جمهور فرانسه اینقدر کمک اسلحه نمی کرد. اگر مردم انگلستان و مردم امریکا فریاد می کردن، هرگز دمادارانشون جرأت نمی کردن. الان دنیا گناهکاره، ملت ها مردن، یعنی در مقابل عقل ساکت آرام. همون جوری که اسلام گفته است وقتی ظلم آمد یعنی مرگ آمد، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که پروردگار عالم به دست امام عدل زمین را زنده می کند به عدل بعد از اون که به ظلم مرده باشد و از دل رفته باشد. این افتخار برای اسماع شریعه سال یک بار در نیمه شعبان جشن میگیرند. بزرگترین جشن را در نیمه شعبان میگیرند و این جشن مردم در نیمه شعبان به افتخار عدالت است، به افتخار دادگستری امام عدل، برای سرکوب شدن ظلم و ظالم، برای اقامه دادگری. الان ملت مسلمان شیعه دنیا در نیمه شعبان به انتظار اون روز بزرگی که اصلا مقدس تر از این انتظار در دنیا پیدا نمی شود. انتظار منفعت نیست، انتظار دخل نیست، انتظار ثروت نیست، انتظار لذت نیست، انتظار اقامه عدل است. یعنی اون روزی رو انتظار دارد که کسی به کسی نتواند زور بگوید، همه در طرح قانون آزاد صادم با عزت، زبان آزاد، کار آزاد، روش عادلانه. و این جشن نیمه شعبان بزرگترین جشن است. اون وقت اخبار در باره ظلمهایی که قبل از قیام امام عصر می شود عجیب آمده، میگه باید زمین از ظلم پر شود، پر از ظلم، و پر می کنند از ظلم. بعضی الان فکر می کنند میگن انقلاب اسلامی ما اگر بخواهد مسیر قیام حضرت مهدی را آماده کند، باید در مسیر اسلام که عدل نباشه، بلی که آمد باید پر از ظلم بشه. شما خیال میکنید اگر همه مردم ایران سلمان فارسی بشن در عدالت، شما خیال میکنید اگر همه مردم ایران سلمان فارسی بشن در عدالت، همه آبه، آیا ظلم دنیا جلوش گرفته میشه؟ نه تنها ایران، اگه تمام ممالک اسلامی به انقلاب اسلام بپیوندن باز هم جلوی ظلم دنیا گرفته نمیشه. روایت داره قبل از ظهور امام عصر دو ثلث مردم باید کشته بشن، دو ثلث مردم. خب این دو سلطه مرکوم رو با قنم و خاک نمیشه کشت. این باید مقاره قیام امام عصر باشه. این دو سلطه مرکوم رو بمب اتم میکشه، نه چاقو و قنم و شمشیر و امثال اینا. برابر این کار کار دنیا و دنیا داره به این مسیر میره. الان ملاحظه کنید این دو تا ابر قدرت دنیا یعنی امریکا و روسا مانند دو تا یوسف در مقابل هم نشسته و به هم دندان و چنگال نشان میدهند. اون یکی میگوید امریکا به هوش باش، موشک آیند با کلاهک های اتمی روی پایه‌های خودش استوار و آماده، فقط یک کلید بزند دمار از روزگار قاره امریکا برمی آفرد. او در مقابل میگه ساکت باش، کلاهک‌های اتمی من هم حاضر با زدن یک شلیک اتحاد جماهیر شوروی را با خاک یکسان می کند. اصلا ببین در مقابل این دو تا ابرقدرت یک کلمه سخن از شرف، تقوا، فضیلت، پاکی، انسانیت هست؟ نه. الان نمونه امریکا در خط تفکر اسرائیل و عملیات شرم‌آور اسرائیل است. در بیروت و لبنان قتل عام کردند زنها، بچه‌ها، پیران، جوانان را کشتند و نشت‌ها کنار خیابان بود. دستور ویگان این انسانیت نه بفریش افتاده است به جان مردم. افغان رو هم ببین، روسایی که دن میزنند از حمایت مستضعف و رنج بست، روسیهی که دارد فریاد میزند حامی مظلومی و ستمدیدگان هستند، روسیهی که داد میزند من باید فئودالها را از بین ببرم، افتاده به جان یک ملت فقیر بی‌بضاعت گرسنه دردسر و دارد میکشد اونها را. افغانی که لباس نداره آیا این فئوداله؟ تو داری خیابانهای کابل را از خون فئودالها پر می کنی یا از خون مردم مظلوم؟ این دنیا، دنیا یادش رفت انسانه. نسل لا خدا ره، در امریکا خدا ره، در روسیه خدا ره، در کشورهای غربی لفظ خدا اگر باشد عمق مطلب نیست. خدا فراموش شد، خدا را از یاد بردن، خدا یک کار کرده، اینا یادشون رفته انسان هست. کی باید دنیا را که انسانیت برساند؟ کار از آن گذشته به عقیده ما، به کبر تعالیم اسلامی ما. دنیا با سرعت دارد می رود به سوی جنایت، خیانت، کشتار، ناپاکی، نابودی، ضد انسانیت. انقدر می رود تا جهان مملوک و از ظلم و بیدادگری شود. وقتی جهان پر شد اون وقت موقع ظهور حضرت بقیت الله امام دادگستر رهبر انقلاب جهان روایت دارد اون روز که فرا میرسد منادی خدا در تمام فضای جهان این صدا را پخش می کند و به گوش همه مردم می رساند الا یا اهل العالم قد ظهر مهدی آل محمد. فاتبعوه تحتلو ولا تخالفوا علیه فتضلوا. میگه مردم مهدی موعود نجات دهنده آمد، برید گردش رو بگیرید و از عقل برخوردار شوید. آقا در اون روزی که امام عصر مردم دنیا دو طرف جمعیتشون کشته شده، همه از دست حکومت های جبار عصبانی ناراحت لعنت می کنند به اون سلاحهایی که این همه بشر رو کشته و لذا خود مردم گرد امام عصر جمع می شند. یکی از حرفایی که مکرر در نیمه شعبان می شنیدید بعضی ها ممکن بود بی‌غرض بپرسن و بعضی ها مخرج می گفتن آقا دنیایی که الان اینقدر پیش رفته بمب انفجاری و آتش‌زا درست کرد، بعد بمب اتم درست کرد، بعد هیدروژنی درست کرد، موشک 10 متری و 12 متری درست کرده، موشک با کلاهش اتمی ساخته، موشک قمر پیما ساخته که مسکو واشنگتن رو بزند و واشنگتن مسکو رو بزند، اون وقت امام از ظهور میکنه با شمشیر. شمشیر چه میتواند بکند؟ این سوال چند تا جواب داره، ولی بعد از انقلاب یک جواب زنده گذاشته و اون اینه امام عصر با شمشیر داره، ولی رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام حرکت در یک قلم تراف هم نداشت. من رضا خان پهلوی تا دندان مخلص بود که به امام اصلی که جد داره، قوم داره، خان داره، مسلسل داره، اما پس چطور شد جایی که نایب امام اصلی که یک شاهو نداره الان امریکا توش مونده، اروپا توش مونده، اونم تازه دو سلطه بشر کشته نشده، مردم هنوز به مقدار ظهور امام عصر حتی به نصف روز سلطه اونم عصبانی نیستن. اما در اون موقعی که امام عصر قیام میکنه از که خود نظامی های باقی مونده مملکت ها به امام می پیوندند و خود رهبران خودشون رو می کشند، از دل می دارند. شرایط زمان عجیبه و در قیام امام عصر اوضاع به کلی دگرگون می شود و تغییر می کند. حالا ما این جشنها که میگیریم به امید عدل جهانی و به آرزوی اون روزی که حضرت بقیت الله به امر الهی قیام بفرماید و جهان را مملو از عدل و داد بنماید پس از اون که پر از ظلم و جور شده باشد. ملت ایران قیام کرده، جمهوری اسلامی رو آورده، رأی به جمهوری اسلامی داده و دنیا در ضد ایران قیام کردن به استثنای چند کشور. چرا؟ برای اینکه برادرها شما ببینید چه در دنیا مخالفه. انگلستان یک روزی اراده کرد رضاخان بی سواد بی اطلاع رو آورد در گرده ملت ایران سوار کرد. یک روز از امریکا پسر رضاخان رو در گرده مردم سوار کرد، تمام مردم رو قصه کردن، نفت رو بردن، گاز رو بردن، مصر رو بردن، پول رو بردن و تسلیه بسیار دادن. حالا یه مرتبه انقلاب اسلامی شده و این انقلاب اسلامی خالص به نیروی دین خدا و به رهبری روحانیت. آقا مردم حرکت کردن، امریکا میگه آه چه روزی ما پیدا کردیم، نفت رو بستن، جنوب مصر رو گرفتن، سفارتخانه رو گرفتن، 53 نفر رو گروگان مستشارا رو بیرون کردن، حالا میخواد انقلاب رو صادر کنن. خب اصلا تمدن صنعتی امریکا به هم میخوره. من نمیدونم نصف نفت امریکا رو عربا میدن یا کمتر یا بیشتر، علاقه پذیره امریکا خودشون در معرض خطر میدونه و لذا برای مبارزه و معارضه بیان کرد. چه باید کرد؟ باید ایران با نیرومندی بیستن برای اینکه مردم عزیز حاضر در مجلس در اثر انقلاب در سر یک گرازی قرار گرفته اید، به هوش باشید، آگاه باشید، دیدار و بینا باشید. یا باید مثل گذشته فداکاری، ثبات، استقامت، جدیت، جان دادن، پول دادن، جهاد با ما، جهاد با جون، اینقدر باید ایستاد تا به فضل الهی عزت و پیروزی بیاد. این یا اگر خدای ناخواسته سستی و مطامعه، ذلت، سیه‌روزی، بدبختی، انحطاط مردمانی را اگر خدای ناخواسته این امریکا به ظالم نلبه کند، مردمانی را در ایران مفلس می کند که به درجات از نظیری شدیدتر و جنایت کارتر باشد. باید ایستاد و باید اذن و حیثیت رو نگهدار. امیر المؤمنین می فرمود المنی یعنی دریه مرگ آری و دلت و پستی نه. به قول خود این مردمی که شعار میدن یه جمله ای دارن، اما این جمله امیر المؤمنین همه شما داری شعار میدید میدونید میمیرید میمیرید ولی سادش نمیپذیرید. علی داره چی میگه؟ علی میگه الملک یا برستلک یا میمیرید میمیرید زلت نمیپذیرید. خودش نمیده مذهب اسلامی. خب امیر المؤمنین اینو میگه، امام حسین روز عاشورا میگفت هیهات ملت زلت. قطعاً یاد میکنه فالله لا اعطی کن بیدی اطاعت ولی ولا اخر و فرار العبید. میگه نه دست ذلت میدم نه مثل برده ها فرار میکنم. علاقه یه تقدیره اگر آرزوی عدالت داری، اگر آرزوی آزادی داری، اگر استقلال میخواهی، اگر میخواهید واقعا عمر خود با عزت و شرف بگذرد، عزت و شرف و آزادی قیمتش خیلی زیاده، به خصوص در موضعی که این همه جمعیته، یعنی دولت های قرب یک طرف، شرق یک طرف، این حکومت های عرب دستر یک طرف، اینا هم نوشتن در مقابل همه اونها باید مقاومت کرد و استقلال و آزادی و به قسمت گران خرید. خدا هم حالا جاری کرد چقدر مرامل سر راه آمد و خدا نستد. شما ببینید گروهش ها قدری بنا شد که اینا رو دنبال کنند. امریکا چه دستری در این مملکت ریخته بود که اگر اینا قیام کرده بودند واقعا انقلاب را میکوبیدند. خود امریکایا اون خبرنگار نوشت، اون مفسر سیاسی نوشته بود به این که این تشکیلت آتشکیل گروهش ها به قدر میکنیده که میتونه انقلاب رو خوب کنه. خدا داری کرد رستن. اینم نتیجه کمونیست ها و توده‌ای ها بود که اخیراً خودشون اقرار به جاسوسی کردن. خداوند رد کرد. بازم خدا رد می کند، بلا را می گرداند. انتن سرولا ینسد کن و یفتد اقدامکن. اگر خدا را یاری کنید خداوند هم شما را یاری خواهد کرد. خب من این مقدار صحبت کردم و پیرامون نیمه شعبان و حضرت بقیت الله یه چند تا شعرم به مناسبت ولادت اگر یادم بیاد براتون بخوانم. حالا ببینم به نام خدا شاید یادم بیاد. ماه شعبان، ماه شعبان به جهان محشر موجود نمود، تاز خود حجت سالی اشرا وقت برون کوثر و جنت و تصمیم و درخت طوبا زلب و روی و قد این پسر و وقت برون جا عرب بود که بودی وقته روز عطا دین خدا را ز جنین بشر و وقت برون ای شهر کون و مکان آتش هجران رکت قرد خون کرد و ز راه بشر و وقت برون شیز جبریل رسد مشت فر منتظران چیزد از پرده شه منتظر وقت برون. در الان ولادت حضرت بقیت الله را به همه دوستان و علاقمندانش تبریک میگویم و در پایان عرایضم به دو سه نکته اشاره کنم. نکته اول، یاد خیری از مؤسس و پایه‌گذار مهدیه مرحوم فردوس وسادت واعظ محترم مرحوم آقای آشیخ احمد کافی که خدایش او را با مولادش ابی عبدالله الحسین علیه السلام محشور بفرماید. مرحوم کافی تصمیم داشت که در شب نیمه شعبانی در اینجا صندوق قرض الحسنه را پایه‌گذاری کند. منتها اون نیمه شعبانی را در نظر داشت که مردم ایران سخت با حکومت طاغوت در مبارزه بودند و اله دستور داد به عنوان عدم رضایت مردم از حکومت طاغوت و به نام اعتراض و مخالفت شدید با دستگاه ظالمانه اون خاندان آلوده و نادرست فرمود جشن نگیرید، نیمه شعبان نباشد، چراغ‌ها رو روشن نکنید، برای اینکه با این عمل منفی طاغوت را بکشید. و لذا نقشه قصر الحسنه، صندوق قصر الحسنه مرحوم کافی به هر خود نمیشد جشن بگیرند، برای اطاعت امر امام جشن نگرفت، تهران رو هر شهر برد و یا در همون مسافرت یا غیر اون نمیدونم به حادثه مرد برد. اما این بود، این فکر بود. حالا انسان تصمیم بر این است که قرض الحسنه و صندوق قرض الحسنه در این مؤسسه مهدیه تشکیل شود. من همینقدر برای آگاهی شما عرض کردم. برای حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.